تل‌آویو بیشترین حملات یمنی ها پدر اسرائیلی ها رو در آورده و حتی نتانیاهو رو نگران کرده
بله،
نسبت به
با
موشک‌های
فلسطین دو
با موشک‌هایی که دقیق و نقطه زن
بله.
و اینکه خود یک F-16 فکر کنم از امریکا اگه اشتباه نکنم در خود چیز منهدم کردن اینا و اینکه قطعا اسرائیل غافلگیر شده و با توجه به اینکه خود اسرائیل شما نگاه کن در قضیه خود جنگ های 500 روزه نزدیک به 500 روزه ما داشتیم خود اسرائیل تنها نبوده الان یمن به نوعی تک و تنها چون راه های کمک به یمن رو قطع کردن
بله.
شما نگاه کن راه هایی که خیلی کشورها که شما متوجه میشین من چی
بله،
میگم
بله.
دیگه که به یمن کمک میکردن ما راهی برای کمک به یمن نداریم ولی خود اسرائیل تا دندان مسلح از طرف امریکا
تحت حمایت همه کشورها
خود انگلیس بیشتر اینا دارن به راحتی حمایت میکنن و از نظر رسانه های جهانی بسیار قدرتمند و قوی اسرائیل داره عمل میکنه و
فنی و تعالی مثلا میدانی چرا اسرائیلی ها واقعا توان مقابله با یمن رو ندارن و حتی یحیی سری شما هم اشاره کردید ایشون دیدم گفته کمین چند ساعت پیش
بله
ایشون گفته ما به وظایف دینی اخلاقی و انسانی خودمون در قبال مردم غزه و فلسطین ادامه میدیم خیلی موضع‌گیری‌هاشون خیلی قاطع و بدون تردید این یه روحیه خیلی قوی وجود داره بعد اون جمعه ها که هر جمعه دارن اینا اعتراض میکنن و راهپیمایی میکنن بدون انقطاع این ادامه داره یک انسجامی اونجا وجود داره
بسیار من چیزی خدمتتون عرض کنم اگه یک رگ غیرتی از یمنی ها در بدن امثال آقای بشار اسد بود این اتفاقات نمی افتاد حتی در داخل مردمش و جوان ها شما نگاه کن یمن اینطوری نیست که اسرائیل از او بر اومده به راحتی
خواهد شد
بله میشه اونم ولی با توجه به مشکلاتی که داره که ما اونو هم صحبت میکنیم یکم چالش داره قضیهش مشکلات ولی میخوام اینو بگم خدمتون که خود یمن اینطوری نیست که من بیام به راحتی شما رو از سرزمین وادی خودت خارج کنم شما برو جای دیگه زندگی کن سرزمین نیاکانشون بله. هستش فرمایشی که شما میکنی چرا دوام میاره اینا پایبندن به مکتب به ایدولوژی به فکر به این که ما در این سرزمین به دنیا اومدیم بله. وطن ماست سرزمین ماست یه کشوری غیر کشور یک کسی که دست نشانده یک ابرقدرتی هستش مثل امریکا به راحتی میاد زورگویی میکنه شما نگاه کن یه آدم در داخل خانوادت اقوام در هر جایی هستی اگه کسی به زور میگه در مقابلش وامیسی اینا الان دارن زورگویی میکنن از نظر دیپلماسی از نظر منشور سازمان ملل از نظر تمام قوانین حقوق بشر و در دنیا شرعن عقلن عرفن خود اسرائیل و امریکا دارن زور میگن
بله.
در طول این 400 روز و 500 روز شما نگاه کنی به جز زور ما در قاموس اینا چیزی نمیبینیم برای مذاکره
و کشتار مردم و کودکان بیدید
و این که ما گوش بدیم به اینا که حالا خب به یمن یه پیشنهاد مذاکره‌ای دادن قطعا این هیله‌گریه
بازی هست
و ما یه اصطلاحی داریم در سیاست میگه از روباه ترسیدن اب نیست از امریکا و اسرائیل باید ترسید اینا روبان هیله‌گرن اعتقاد به
بله.
هیچ گونه میز مذاکره ای ندارم
متشکرم آقای جوان مرد من فکر میکنم آقای شبلی وش حالا اون چه که در یمن میشه دید یک کشوری که ده ها سال درگیر جنگ داخلی بوده بسیار ضعیف ولی مردمی بسیار مقاوم و شاید باور عمیق دارن به آیات قرآن امداد الهی ولی انصرن الله من انصرو یعنی به امداد
بله.
الهی اعتقاد و باور دارم فکر میکنم آقای شبلی وش این روحیه تسری پیدا خواهد کرد چون اینا میگن ما باید در مقابل ظالم بایستیم و کوتاه هم نمیان آقای شبلی وش
ببینین همون که دکتر جواب مردم فرمودن روحیه واقعا اسلامی یعنی روحیه ستیزجویی که بالاخره اینجا سرزمین ماست بالاخره ما تو روایت ها بحث اسلام داریم دیگه حب وطن دارن و اینکه هی تکرار میکنن امروز هم یکی از رهبران ارشد یمنی گفته که بالاخره هر کسی میخواد در سرزمین های اشغالی بخوابه بره قبرس و یا با هواپیما ترک کنه سرزمین های اشغالی، چون ما آرام نخواهیم گذاشت، خواب آرامی رو نخواهید داشت. ببین اینکه شما احساس بکنید که یمن ضربه بهش نخورده اینجوری نیستا، شدیدترین حملات موشکی رو بله بهشون شده، هم از طریق امریکایی ها هم از خود صهیونیست ها، ولی خب روحیه مقاومتی که دارن، بیش از 120 تا شهید دادن در همین ایامی که امریکایی ها بهشون حمله کردن. اما حالا توی فضاهای مجازی من میدیدم که از این برادران یمنی فیلم سلفی گرفته بود از لحظه بمباران و داشت رجز میخوند، و هم این روحیه واقعیتش و هم روحیه‌ای که در بالاخره رهبران ارشد هست ما رو یاد خطابه‌های سنگین و تبیین‌های واقعا فراموش نشدنی شهید عزیز سید حسن نصرالله میندازه. واقعا جاشون خالیه که بیان تبیین بکنن. من سخنرانی اخیر مقام ارشد یمنی رو داشتم گوش میکردم، بله. مبنی بر این که کامل داشت با همون شیوه سید حسن نصرالله روایت میکرد، تبیین میکرد. یکی از لازمه های بحثای ضرورت های امروز ما در محور مقاومت، همونطور که رهبر معظم انقلابم اخیرا بهشون اشاره کردن، روایت درست از فضاست.
بله.
روایت درست، همون نکته‌ای که شما می‌فرمایید، بله حتما تسری پیدا خواهد کرد، اما اگر ما روایت درستی انجام بدهیم.
اتفاقا آقای دکتر شبلی وش، آقای جوان مرد، ما این روزها شاهدیم که رهبر معظم انقلاب هم تاکید فرمودن در حوزه رسانه و روایتگری، جنگ شناختیه، جنگ باورهاست. یعنی باور طرف مقابل رو وقتی شما بشکنی او تضعیف خواهد شد و اشتباه تصمیم خواهد گرفت. من فکر میکنم یمنی ها دارن این روزها نقش تاریخی خودشون رو ایفا میکنن و این روحیه یه جاهایی در جبهه مقاومت ممکنه یه قدر روحیه ضعیف اونا دارن دوباره تقویت میکنن و این نشانه بسیار بسیار مهمی هست و باور عمیق و دقیق به امداد الهی در قرآن. بریم به بحث لبنان اگر موافقید بپردازیم. اگر دوستان اجازه بدن من یه سوال پیامکی رو هم یه بار بخونم، بعد وارد بخش بعدی برنامه خواهیم شد. سوال پیامکی ما اینه که گسترش بحران در غرب آسیا در سال گذشته میلادی ناشی از چه عواملی بوده است؟ شما پاسخ رو میتونید به سامانه 3900 بفرستید. گسترش بحران در غرب آسیا: یک، انفعال و بیتوجهی نهادهای بین المللی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی. دو، سیاست‌های توسعه طلبانه و وحشیانه صهیونیست‌ها بر ضد مردم غزه، لبنان و سوریه. و سه، حمایت همه جانبه آمریکایی‌ها از رژیم صهیونیستی و فعال شدن گروه‌های تروریستی تحت حمایت اونها. گزینه 4 هم همه موارد هست. پاسختون رو به 3900 بفرستید. اما در مورد لبنان می‌خوایم صحبت کنیم. یک گزارش بشنویم و برمیگردیم در مورد مسائلی که در لبنان وجود داره.
تازه‌ترین تجاوز صهیونیست‌ها به تمامیت سرزمینی لبنان، اینجا در جنوب شرق این کشور. تانک‌های رژیم صهیونیستی مشغول گشت‌زنی بین خانه‌ها و زمین‌ها در محله عقب مارون بین مارون و رأس و بنت جبیل هستند. رسانه‌های لبنانی مثل النقار گزارش دادند به تازگی ارتش متجاوز صهیونیستی به 5 منطقه لبنان نفوذ کرده: مارون و رأس، ناقوره، اودیسه، برج الملوک و طیبه. استمرار تجاوزگری رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان اگرچه با توافق آتش بس مغایر است، اما تازگی ندارد. تیارتی عربی می نویسد طی 39 روز پس از توافق آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی، ارتش اشغالگر مجموعاً 379 مرتبه آتش بس را نقض کرده است. تعرض صهیونیست ها محدود به خاک لبنان نمی شود. دفتر حافظ صلح سازمان ملل در لبنان موسوم به یونیفل اعلام کرده ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حمله به زیر ساخت های ارتش لبنان، مقر و نیروهای این سازمان را هم هدف قرار می دهد. نخست وزیر لبنان میگوید بی‌تفاوتی کمیته نظارت بر آتش‌بس به تجاوزات رژیم صهیونیستی دامن زده.
کمیته نظارت بر آتش‌بس نیز باید رژیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. این کمیته باید برای توقف نقض آتش‌بس و اقدامات خرابکارانه، همچنین عقب نشینی از تمامیت سرزمینی لبنان اقدام فوری کند.
عدم عقب نشینی از سرزمین‌های اشغالی جنوب لبنان در توافق تحت نظارت آمریکا موضوعی است که صهیونیست‌ها رسماً آن را اعلام کردند. الحره به نقل از رادیو رسمی رژیم صهیونیستی می‌نویسد با وجود توافق طرفین انتظار نمی‌رود اسرائیل پس از 60 روز از لبنان خارج شود. این موضوع به مقامات رسمی آمریکا هم منتقل شده. حالا برایند همه اتفاقات حدود 40 روز اخیر باعث شده تا دبیرکل حزب الله لبنان بار دیگر تاکید کند مقاومت لبنان برای از سرگیری نبرد با دشمن صهیونی آمادگی کامل دارد.
شاید صبر مقاومت قبل از اتمام آتش بس 60 روزه به سر آید و شاید به صبر ادامه دهد. این موضوع را مقاومت تعیین خواهد کرد.
خیلی ممنونم. گزارشی که شنیدیم رو در مورد لبنان بود. من قبل از اینکه نظر آقای دکتر جوانمرد رو در مورد حوادث لبنان آقای دکتر از شما بپرسم یه سری بزنم به پیامک ها. پیامکمون این بود که گسترش بحران در غرب آسیا در سال گذشته ناشی از چه بوده است. گزینه هامون گزینه یک انفعال و بی‌توجهی نهادهای بین‌المللی نسبت به جنایات صهیونیست ها، گزینه دو سیاست های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی بر ضد مردم مظلوم غزه و لبنان و سوریه، گزینه سه حمایت آمریکایی ها از رژیم صهیونیستی و فعال شدن گروه های تروریستی تحت حمایت اونها، و گزینه چهار همه موارد. پاسخ رو به 3900 میتونید بفرستید. اما در میان پاسخها آقا یا خانم سیمور گفتن با سلام گزینه چهار درست است. آقای یوسف علیاری از زنجان گفتند همه موارد یعنی گزینه چهار. آقای مصطفی عرب از خومن در استان مرکزی گفتن گزینه چهار درست است. با سلام و روز بخیر گزینه چهار درست است. آقای ناصر نجفی از نیشابور این رو فرمودن. آقا یا خانم شیردل از مشهد مقدس هم گزینه چهار رو انتخاب کردن. تقریبا میتونم بگم که قاطبه پاسخها گزینه چهار رو انتخاب کردن در بیان اینکه علت ناامنی های زیاد در سال 2024 میلادی چه بوده. گزینه چهار رو انتخاب کردن که گزینه ها رو هم براتون خوندم. من در نوبت بعد با سال پیمکی رو با شما در میون میگذارم. اما از آقای جوانمرد، دکتر جوانمرد میخوام به ما بگن که در لبنان چه میگذره، چرا بعد از 40 روز آتش بس دوباره صهیونیست ها دارن نقض میکنن، دنبال چه کاری هستن اونجا؟
خدمت شما عرض کردم نگاه کن، ما عنایت بفرمود در لبنان، در غزه نوار باری که در خود سوریه، در خود یمن، تمام این برنامه هایی که سوار کردن از طول این مدت، شما نگاه کن تمام اینا با هدایت و فرماندهی و اتاق فکر امریکا هستش. و اینکه امریکا هیچ گونه اعتقادی به قوانین بین الملل یا منشور سازمان یا حقوق بشر، هیچ کدوم از این قوانین اعتقادی نداره و پایبند نیست، و قده سرطانی هم که به ایشون وابسته هست که همین نتانیاهو هست، قطعا اینا هماهنگن و طوری نیست که مثلا بدون هیچ هماهنگی با امریکا، حالا با رئیس جمهورش یا دولت مرداش یا وزیر جنگش، آقای نتانیاهو بیاد اعلام آتش بس کنه در لبنان بعد به راحتی زیرش بزنه.
اینا... یعنی شما میگید اون آتش بس تاکتیکی بوده؟
بله، یک تاکتیک بود و یه فرمالیته بود که اینا یکم آرامشی بگیرن و
یعنی
تجدید قوا کنن.
یعنی تو بس سوریه قدری فراغ بال داشته باشن.
تاثیرگذار بود. بله، خود همین قضیه الان مشغول کردن، اگه بس سوریه به این راحتی این اتفاق نمی افتاد، شاید اینا قضیه یمن و این توان و این قدرت رو نداشتن ورود کنن. ولی شما شاهد بودید در این قضیه خود نتانیاهو که ما شاهد بودیم واقعا در بعضی مواقع مونده بود که واقعا از نظر سیاسی چه تصمیمی بگیره، چون واقعا الان در همین قضیه که ما الان نزدیک به تعلیف ریاست جمهوری امریکا هستیم،
بله،
اینا تاثیرگذاره. من گریزی بزنم که خود نتانیاهو اگه حمایت و برخورداری رؤسای جمهور امریکا را نداشته باشه، قطعا در خود لبنان، در همین قضیه لبنان، ایشون نمیتونه ورود کنه، دچار مشکل میشه. و اینکه من خدمتون عرض کنم که بحث مقاومت که ما الان داشتیم، الان خود اسرائیل به دنبال تشکیل، نه فقط خود اسرائیل و امریکا و دولت مرداش، دنبال تشکیل اسرائیل بزرگ هستن از نظر وسعت سرزمینی. شما نگاه کن در طول
یعنی اشغال کنن نقاط دیگر پیرامون رو،
بله، و ساخت و ساز کنن. الان من تا جایی که اطلاع دارم چند تا بندر و اسکله رو در خود نوار غزه ایشون داره انجام میده و خیلی شهرک سازی ها رو داره انجام میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بتونه سرزمین خودشو وسعت بده.
از اون
بعد
در بلندی های جولان،
بله، بحث بلندی های جولان که در سال 1998 بوده اگه اشتباه نکنم، ایشون قرارداد بسته، به نوعی معاهده داشتن و الان به راحتی تا 20 کیلومتری دمشق اومده. و حتی دیروز آقای جولان، محمد جولان، که تا دیروز جگر مردم رو در می آورد و در مقابل افراد وا می ساد، چه کارهایی می کرد، 10 سال پیش خودش زندانی و نیروی امریکا بوده، الان ادعای اسلامگرایی میکنه.
من در مورد بحث بعد در سری
بله.
سری صحبت
میخوام اینو بگم خدمتت که خود همین جولان ادعا کرده، گفته آقا سرزمین رو تو وسعت نده، شما کجا داری میای؟ نمونهش همینه.
آیا لبنان تونسته خودش رو جمع کنه، حزب الله لبنان، بعد از حوادثی که برای رهبران شیخ صفی الدین، سید حسن نصرالله و بزرگانی رو، خودشو به نظر میاد انسجامه به دست آمده دوباره؟
خوبه، نه اندازه یمن. میخوام اینو بگم خدمتون، شما در قضیه شهید شدن سران حزب الله، شهید شدن سران حزب الله، ما تنها چیزی که داشتیم این بود که واقعا شهید شدن سران حزب الله به راحتی برای جبهه مقاومت بسیار سخت بود. و ما نباید نیروهای حزب اللهیمون و حزب الله را، نیروهایی که واقعا چاوش هستن، جلودار هستن، اینا رو بتونیم واقعا به راحتی از دست بدیم. خود مقام معظم رهبری در خیلی مواقع اعلام کرد کسی که جنگنده هست و یک فرمانده هست، هم باید بجنگه، هم بتونه از خودش و ازش محافظت کنن. چون ما هزینه کردیم برای افرادی مثل سید حسن نصرالله، مثل آقای هنیه، اینا نباید ما به راحتی اینا را دست میدادیم، چون بمانند اینا درست می شود. بله. اما به سختی. و من معتقد هستم که
البته بالاخره جنگ هست و
بله، فراز و نشیب،
زدن و خوردن، و این در طول تاریخ هم بوده. ولی سوال من اینه آقای دکتر جوانمرد، به نظر میرسه که جبهه در واقع حزب الله لبنان به عنوان یک گروهی که اصلا اینا علت به وجود اومدنشون هم ارتباط داره به اینکه تحت اشغال قرار گرفتن،
بله، اینا هم
این یک واکنش طبیعی بود،
واکنش طبیعی به حملات و زورگویی بیگانگان. حالا این بیگانگان میخواد امریکا باشه، میخواد
الان هنوز
اسرائیل باشه،
عامل وجود داره،
بله، همون عامل وجود داره. و قطعا همین حزب الله لبنان نیروهای قوی داره، توانمند داره، قطعا با توجه به اینکه از جایی حمایت نمیشن به صورت کلی با این قضیه که جدیدن پیش اومد.
یعنی به نظر شما پس امریکایی ها و اسرائیل، رژیم صهیونیستی، یه جورایی میخوان حد در واقع اون مجاری تنفسی جبهه مقاومت رو دچار اختلال بکنن،
نیروهای اسرائیل
فکر نمی‌کنم موفق بشن.
آقای نتانیاهو به اصطلاح و امریکا دنبال اینن که در جبهه‌های مختلف مقاومت رو مشغول
ولی
کنن.
ولی در لبنان به نظر میاد که آرام آرام اون انسجامه دوباره داره شکل میگیره،
شکل میگیره و برمیگرده. و اما میخوام اینو بگم که کلن امریکا و اسرائیل دنبال این که مذاکره با
مذاکره رو شما یک شورای گرفتن وقت میدونید،
بله، هیلگریه.
شما نظرتون چیه آقای دکتر؟ اگه بخوام
من معتقد هستم آقای دکتر رسخایی میکنم، من معتقد هستم نیروهای مقاومت حزب الله باید کیز باشن،
فریب این کارو
شجاع و دانا که فریب این مسائل باشه.
ولی شما هم همین نظر رو دارید؟ یعنی به نظر میاد که بعد از اون، بالاخره به هر دلیل، اون بحث پیجرها و ترورهایی که صورت گرفت، یک فاصله ای افتاد و الان آرام آرام جبهه مقاومت داره خودشو پیدا میکنه. بحث مذاکره یه جورایی میخواد این رو خلأ ایجاد کنه درش.
ببینین وقتی ما موضوعات 15 ماه اخیر رو یک مقدار فاصله میگیریم، از یه فضای پیرامونی نگاه بهش میکنیم، میبینیم هر چقدر داریم میریم جلو شرایط بیشتر از دست امریکا و رژیم صهیونیستی داره خارج میشه و اینها حاضرن هر گونه کاری بکنن از لحاظ خودشون درست و یا غلط که این فضا رو برای خودشون ایجاد بکنن، هم از لحاظ بین المللی. ببینید بالاخره فضای بین المللی در ماهای گذشته داره بر میگرده به علیه اونها میشه. شما مثلا
چرا به علیهشون میشه؟
عرض کنم روشنگری، ببینید همون بحث
افکار عمومی.
دقیقا افکار عمومی. ببینید کار راحتی نیست، ما تو جمهوری اسلامی نشستیم بالاخره به اطلاعات دقیق از جبهه مقاومت دسترسی داریم و اوضاع پیرامونی جبهه مقاومت رو کاملا میدونیم، اما چه میشود که در قلب اروپا یک جوان 17-18 ساله میاد در دانشگاه، حتی با خطر اینکه اخراج بشه از دانشگاه میاد ابراز میکنه که ظلمی که در حق مردم غزه داره میشه، ظلمی که در حق مردم لبنان میشه، این از کجا بیش میاد؟ این از همین روشنگریه، از همین جنگ روایت هاست. بله. و این داره محدود میکنه فضای عکس العملی امریکا و رژیم صهیونیستی رو.
آقای دکتر، اونها... گذشته زمان آیا به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود یا جبهه مقاومت خودش رو پیدا میکنه؟
ببینید قطعا به ضرر رژیم صهیونیستی. اصلا صهیونیست ها جنگ دراز مدت رو بلد نیستن. اینها به هر چقدر جنگ فرسایشی باشد به ضرر اونهاست. این نکته مهمی به شما بگم، الان اوضاع سیاسی در رژیم صهیونیستی به شدت به هم ریخته است. نخست وزیرشون الان در دادگاه داره جواب میده. بله، تظاهراتشون که هفتگی بر علیه سیاست‌های نخست وزیر جعلیشون که به راه
وجود داره.
از همش مهمتر، اصلا اینها توان مبارزه در یک جبهه رو که ندارن که هیچ، میان توی چند، بالاخره الان تو بحث بلندی‌های جولان حضور دارن.
آی دکتر، ولی اینا ادعا میکنن که در سوریه ما به نتیجه رسیدیم، در لبنان به نتیجه رسیدیم، اینو چجوری تحلیل میکنید شما؟
ببینین بالاخره اونها که هیچ وقت نمیان بگم ما شکست خوردیم، اما میدان الان چی رو نشون میده؟ به نتیجه رسیدیم یعنی چی؟ به نتیجه رسیدیم شما الان نمیدونم، الان میتونم رو به موضوع سوریه بکنم. ببین الان جولانی، بالاخره اینها میگن به نتیجه رسیدیم دیگه، جولانی ادبیات اولیه‌اش وقتی که آمده بود داشت بر علیه ایران صحبتهایی میکرد دیگه، همین اخیراً صحبت کرده گفته ما اصلا نمیتونیم قدرت ایران رو در نظر نگیریم. یعنی چی؟ بعدش علنا، درسته بالاخره جولانی در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی سکوت کرده، اما بالاخره اون فشار، ببینین اون هیجانات اولیه در کشور سوریه الان دیگه عرض کنم جاش رو به مطالبه گری داده. مردم دارن مطالبه گری میکنن، هر اتفاقی داره اونجا میفته برای مردم حساسیت زاست. انتصاب وزیر دادگستری عرض کنم خدمت شما دولت موقت سوریه که بالاخره مشخص شد که ایشون عضو داعش بوده و یه تصاویری مبنی بر این که سال 2015-16 چند تا دستور اعدام رو داده، الان در فضای رسانه کشور سوریه به شدت وایرال شده،
منتشر شده.
از این باید که الان مطالبه‌گری شروع شده. جولانی در سوریه هیچ کار راحتی نداره، اما اینکه صهیونیست‌ها احساس بکنن خروجی کارشون چیه، شما میگین احساس کنن بالاخره به نتیجه رسیدن، کجا به نتیجه رسیدن؟ ببخشید، رژیم صهیونیستی تصورش این بود که من بعد از اینکه بالاخره اول پیجرها رو بالاخره اونجا منفجر کردم، بله، یعنی توان نظامی و از لحاظ منابع انسانی اونجا رو دچار خدشه کردم، بعد رهبران مقاومت رو ترور کردم،
هم به راحتی در حماس هم در لبنان،
دقیقاً علل خصوص موضوع لبنان من آمدم چند تا بالاخره ترور کردم، بلا فاصله میام در عرض مثلا 4-5 روز جنوب لبنان رو، اصلا شما بگو 2-3 تا روستا
نتونست.
الانش هم درسته بالاخره در فضای رسانه‌ای برمیگردم میگن که ما بالاخره باید خل سلاح بشه حزب الله و از این حرفا تا عقب نشینی بکنیم، اما اخیرا حالا اینم عرض کنم در عرض 1-2 ثانیه چند تا روستایی که در اختیارشون بوده با نظارت ها حرفشونه، با نظارت امریکایی ها تسلط بر اون روستا رو دادن به لبنانی ها. بله. اونا حتی دو تا روستا رو ارزشو ندارن نگهدارن.
اگر من جنبندی این بخش انجام بدم، بعد با آقای دکتر جوانمرد دیگه دقایق پایانی برنامه هم هست. آقای دکتر شبلی وش، تحلیل کلی بنابراین تا اینجا اینه: در مورد غزه همچنان توان رزم غزه حفظ شده، اسرائیلی ها نتونستن
و تقویت شده
اسرائیلی ها نتونستن حتی اسرای خودشون رو آزاد کنن. وقتی یک تشکیلات اسرا رو نمیده، یعنی انسجام داره، یعنی وجود داره.
این در مورد غزه رسیدن که بیاین اسرای ما رو بدین، هر چی شما بگین این در این هست.
این یک مصداق. نکته دوم در مورد لبنان داره انسجام آروم آروم
شکل
میگیره. در مورد یمن که جنگ نیروگاه ها رو در واقع شروع کردن و به نظرم میاد آقای جوانمرد انتخاب نیروگاه هم خودش نکته ایه. اینم در مورد یمن. در مورد سوریه هم که ابو محمد جولانی، حتی من دیروز دیدم لحن اروپایی ها در موردش آقای دکتر عوض شده، میگن دو فاکتو به لحاظ سیاسی، یعنی این آدمه برای مقطع کوتاهیه، یعنی خودشون هم بهش الان شک دارن، نشون میده در سوریه دچار مشکل خواهند شد. شما هم دقایق پایانی هست، اگه دوستان به من بگن چقدر وقت داریم. برای خیلی کوتاه، دو دقیقه آقای دکتر.
من کوتاه مختصر خدمتتون عرض کنم، بحث مقاومت و بحث این که ما واقعا گریبانگیر یک فرد مریض و روانی
در سوریه رو دارید میگید؟
نه کلن من میخوا گریزی بزنم که بحث مقاومت و نتانیاهو کوتاش میکنم. و میخوام اینو بگم که بحث سوریه، خونهایی که در بحث مقاومت ریخته شده، شهدایی که واقعا در این قضیه جانشون رو دادن، شهید شدن، خون این کودکان بیگناه دامن نتانیاهو رو خواهد گرفت. نخست وزیر واقعا ملعون و کودک‌کش. و من اینو خدمتتون عرض کنم که اینطوری نیست. به هر عنوان سازمان ملل وجود داره و کل قضایایی که اتفاق افتاده در طول در
سازمان ملل، البته منفعل،
من بهش میگم سازمان ملل خفتگان در خواب، که ما هر چی جبهه مقاومت و کشورهایی که مورد تعرض قرار میگیرن.
خیلی کوتاه
سوریه رو من با توجه به اینکه آقای جولانی که پیشینه گذشتهش و به اصطلاح یکی از اعضای برجسته القاعده بوده و رهبر شاخه
خاص خب خیلی
بوده.
تغییر کرده
الان به نوعی، خب به نوعی میگه اسلامگرا هستم و تغییرات خاصی داشته. و اینکه سوریه و خود محمد جولانی نمیتونه ایرانو نادیده بگیره،
یعنی این قدرت و توانو نداره. آیا چون بالاخره ملت سوریه به یه امیدی حالا
من امیدوارم کردن. در سوریه انتخابات آزادی به قول مقام معظم رهبری انجام بشود، مردم انتخاب کنن.
دکتر جولانی گفته تا 4 سال آینده انتخاباتی نخواهد بود.
نمیتونه. چرا؟ چون دچار چالش هایی میشه کشوری که بدون سازماندهی و بدون یک رئیس جمهور یا نخست وزیر.
شما میگید دچار چالش خواهد.
بله 100%. ایجاد گروه های زیاد.
ببینید در مورد سوریه من فقط به این بسنده میکنم، رهبر معظم انقلاب فرمودن که پروژه صهیونیستی و امریکایی موضوع و حتما جوانان سوریه بیدار خواهند شد و اوضاع برعکس خواهد شد.
هدف صهیونیست چی خواهد بود اونجا؟ این چی هست؟
ببین صهیونیست ها فقط از سوریه دنبال حفظ امنیت خودشونن، فقط.
و یعنی اون در منافع
سوریه است. دقیقه. اصلا
یعنی
اصلا
سوریه نارام،
اگر سوریه نارام باشد امنیت اونا بیشتره. ببین تنها کاری که اونا کردن، اول آمدن چی کار کردن؟ کل لوجستیک نظامی و صنایع نظامیشون رو همه رو بمباره کردن. برای چی؟ که اگر سوریه یک روزی هم بالاخره دست محور مقاومت افتاد و بالاخره جوانان سوری به فکر مبارزه با اسرائیل بودن، دیگه توان حمله نداشت باشه. ولی کور بودن.
متشکرم، خیلی ممنون از شما. ما از رزمایش 2 ماهه پیامبر اعظم شروع کردیم. این رزمایش قطعا اثبات خواهد کرد که جمهوری اسلامی ایران به لحاظ انسجام بدن اجتماعی و سیاسی در چه موقعیتی قرار داره. نکته بسیار مهمی بود و آمدیم در مورد تحولات منطقه نکته اون چه که به عنوان نکته پایانی میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که رژیم صهیونیستی و امریکایی ها در منطقه خاورمیانه دچار مشکلات زیادی هستن. نمونه دم دستیش همین تحولات سوریه هست. سوریه قطعاً تحت در واقع واکنش‌هایی که از طرف مردم و بدن اجتماعی صورت خواهد گرفت برای رسیدن به یک آرامش، روزهای پیچیده‌ای رو در پیش خواهد داشت.
صهیونیست‌ها اصلا، آقای دکتر من عذرخواهی می‌کنم، فکر کنم 1 دقیقه وقت دارید. صهیونیست‌ها دنبال منافع خودشونن، امریکا دنبال کمک به مردم بله. سوریه یا مردم یمن یا کشورهای دیگه نیست، امریکا دنبال نفت و منافع شخصی که به نفع خودش باشه میگرده، وگرنه دلش برای مردم مردمان منطقه نمیسوزه.
ممنونم آقای دکتر. و ما امروز و این روزها داریم درس میگیریم که حفظ منافع ملی ما در گروه انسجام بیشتر بدنه اجتماعی ما هست، یک کشوری با موقعیت‌های بسیار خوب. و ما در طول سال‌ها هم نشان دادیم در عرصه بین‌المللی تقریباً تونستیم جایگاه خوبی رو به دست بیاریم و میتونیم خیلی امیدوار باشیم به آینده و در سایه وحدت میتونیم به روزهای بهتری هم فکر کنیم. از دوستانی که سوال پیامکی رو جواب دادن خیلی ممنونم. گزینه درست البته